وحلوا أساور من فضة
فسقاهم ربهم شرابا طهورا
وسقاهم ربهم شرابا طهورا وسقاهم ربهم شرابا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا عبد القاسم محمد وعلى أهل بيته الأئمة المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين اللهم أنزل علينا من بركاتك وافتح لنا أبواب رحمتك ومغفرتك بمنك وفضلك بنام ياد خدا وبأمید بفضل رحمت او و توکل بر عنایات سابق و ازلیش. یک نکته قابل توجهی رو که در مورد نعمتها باید در باره صحبت کنیم هم مهمه هم حدوداً سرنوشت سازه و همین که تأثیرات متعددی بر زندگی انسان، حیات آینده انسان، رشد و تکامل انسان، حتی تقدیرات انسان هم داره و اون اینه که همه این نعمتهایی رو که نام بردیم و نام نبردیم همش، یعنی هم سلامتی، هم سلام علیکم ورحمت الله، هم سلامتی، هم مال، هم شهرت، هم اعتبار، هم آبرو، هم فرزند، هم همسر، خیش، قوم، هر چی رو که میدونید، علم، دانش، تقوا، دین، هر چی رو که میفرمایید، جز حالا فعلا استثناء رو در نظر بگیریم که جز نعمت خاص که ولایت است، اینی که فعلا نادیده بگیریم تا اونم بعد اضافه کنیم. این نعمت‌های اینجوری که ما می‌شناسیم، نعمت‌های عرفی، نعمت‌های اقتصادی، نعمت‌های بدنی، خانوادگی و مانند اینها، اینا در این حال که نعمتن، استعداد و قابلیت تبدیل به نقمت را دارند. همینی که خوبه، همینی که خیره، میتونه تبدیل به شر بزرگی بشود، تبدیل به چنان شری بشود که نه فقط بر انسان، بر فکر انسان، بر ایمان انسان، بر خوشی‌ها و سرور انسان تأثیر بگذاره، بلکه بر تقدیر و سرنوشت انسان تأثیر بگذاره. این امکانش هست. بنابراین تمام کسانی که نعمت رو طلب می‌کنند، دوام نعمت بر نعمت بودن یا توجه و تذکر و تنبه به این که این نعمت همیشه نعمت نیست، اینو باید مد نظر قرار بدن. اگر خلق خدا بدونن که آنچه را که از خدا میخوان و فعلا بدان مشتاقند، بدان راغبند، بدان علاقمندن، ممکنه که روزی، ماهی، سالی بگذرد از آن متنفر باشند. نه فقط راغب نباشن، بلکه نه فقط اشتیاق نداشته باشن، بلکه نسبت به آن نفرت داشته باشن. نه فقط احتمال داره این گونه باشه، بلکه بسیاری از نعمتها همین گونه می شود. ویژگی جهان طبیعت این است که آنچه که به شکل نعمت، به شکل خوشی و سرور در این عالم ظهور پیدا می کند، نه فقط ممکن است و محتمل است، بلکه بخش بسیاری از آن قطعا و یقینا همینجا بلا می شود و در جای دیگر هم اون بلا بودنش عیان آشکار می شود. کم نیستن کسانی که اگر خودشان بودند و خودشان اهل سعادت بودند، اما چون نعمتهایی به نام فرزند خدا بهشون داده، این فرزندان اونها را اهل نقمت الهی، اهل شقاوت قرار خواهد داد، به زلالت خواهند رسید. کم نیستن که عامل به جهنم رفتنشون فرزندشون هست، عامل جهنم رفتنشون مالشون هست، عامل جهنم رفتنشون استعداد و ذهن خوب و حافظه قویشون هست، علت جهنم رفتنشون وجاهت و زیبایی ظاهریشون هست، امکانات دنیویشون هست، تحصیلات و علم و دانش و مانند اینها هست، موقعیت‌های اجتماعی، همه اینها، اینا مایه سرور بود. اگر در قیامت نگاه کنن ببینن که مثلا کسی خواهد ببینه که اون مهمترین عوامل یا رایشترین عوامل ضلالت، گمراهی و شقاوت و بدبختی و تیره‌بختی انسان‌ها چیست؟ همین نعمت هاست. به گونه ای که اگر کسی از این نعمت ها برخوردار نباشه، فرض بفرمایید که کسانی باشن که چشم نداشته باشن یا گوش نداشته باشن یا سلامت بدن نداشته باشن، مال نداشته باشن، فقیر باشن، فرزند نداشته باشن، شهرت نداشته باشن، امکانات دنیای مانند اینها نداشته باشن، اینا چه درصدی از اینها ممکن است به بلای الهی گرفتار بشن، چه درصد ممکنه به ضلالت و گمراهی و شقاوت و تیره‌بختی مبتلا بشن، چه درصدی ممکنه که اینها به جهنم برسند؟ مثلا بفرمایید که 1%شون، 2%شون. اون کسانی که اینایی که این فرد نداره رو داره، چشمدارها، گوشدارها، توانمندها، قدرتمندها، خانوادهدارها، فامیلدارها، زندگیدارها، اینا چند درصد نسبت به اونا بخوایم میسنجیم؟ از این اونا 10 نفر 2 تا بود، اینا 10 نفر چند تا هست؟ حداقل 3 برابر و 4 برابر است. این کسانی که در جهنم که میرن اینجوری نیست که جنگ با خدا داشتن، که نه، ابزار جنگ با خدا رو داشتن. ابزار جنگ خدا چیست؟ ابزار توانمندی. ابزار توانمندی همین نعمت‌هایی است که انسان در دنیا داره. ممکنه کسی که این نعمت‌ها رو نداشته باشه در دنیا سختی داشته باشه، سختی‌های دنیا واقعا هم خیلی باشه. خب آدم یه روز نداشته باشه، 2 روز نداشته باشه، 5 روز گرسنه باشه، 10 روز لباسش کهنه باشه، 1 سال، 2 سال، 5 سال، خب قابل تحمله. ولی اگر کسی 50 سال این ویژگی رو داشته باشه، 50 سال در فقر زندگی کردن، 50 سال در ناتوانی زندگی کردن، 50 سال در انزوا و بی‌اعتنایی خلق زندگی کردن، 50 سال از نعمت‌های الهی برخوردار نبودن، مثلا 50 سال همسر نداشتم، 50 سال فرزند نداشتم، 50 سال خونه نداشتم، 50 سال امکان نداشتم، کار بسیار سختی است. ولی اونی که از طریق داشتن این نعمت ها احتمالاً یا به نحو امکان یا نه بیشتر از این، احتمال وقوعی است، امکان وقوعی است، ممکن رخ بده، خیلی بیشتره. این اگر 50 سال سختی و گرفتاری دارن، اون دیگرانی که این نعمت‌ها رو داشتن به خاطر اینکه از نعمت‌های الهی اغلب اکثریت قریب به اتفاق خلق، اینو دیگه نمیتونیم بگیم مثلا 90% مردم از نعمت‌های الهی بد استفاده میکنن، نه، بیشتر از ایناست. 95% بیشتر، 98%، 99% بیشتر از ایناست که از نعمت‌های الهی بد استفاده میکنن، ظلم میکنن به خاطر داشتن نعمت است، تعدی میکنن به خاطر داشتن نعمت است، دچار غرور میشن به خاطر داشتن نعمت، نعمت هست، دوچار تکبر میشن، دوچار حسادت میشن، دوچار بخل میشن. یکی از مهمترین عواملش برخورداری از این نعمتهای الهی است. بنابراین توجه داشته باشیم که حالا اگر مثلا برخی از نعمتهای الهی رو نداشتیم، نمیگیم که خب حالا که نداریم خدا رو هم شکر کنیم، راضی هم باشیم، اصلا دنبال نعمت هم نریم، کار هم نکنیم، فعالیت هم نکنیم، برای رفع کسالتمون پزشک هم مراجعه نکنیم، اینو نمیگیم. ولی این بخش دیگرش رو، اگر ما این نعمتهای دنیا رو میخوایم، به فکرم باشیم که این نعمتها رو در جای خودش درست مصرف کنیم، بر عقل و فکر و اندیشه و تنبه و تذکرمون بیافزاییم تا حواسمون باشه که این نیرو، این انرژی، این توانی رو که در دست ماست، آن به آن ممکنه که سبب سقوط ما بشه، آن به آن ممکنه که سبب تیره‌بختی و نگون‌بختی ما بشه، لحظه به لحظه. بنابراین اگر کسی مالی ندارد، میتواند با خیال راحت شب بخوابد، چون چیزی ندارد دزد ببرد. اما کسی امکانات داره، شب باید مراقب باشه. اگه مالش کمه، شبیه که دوبار باید بیدار بشه، یعنی نگاه کنه ببینه که خطری ضرری متوجهش نیست. اگر مالش بیشتره باید چند بار، اگر خیلی زیاده شبها هم باید بیدار باشه، باید کاملا مراقب باشه. هر کسی که برخورداریش از نعمتهای الهی بیشتر است، باید مراقبتش، بیداریش، توجهش، تنبهش، تذکرش باید بیشتر باشه. آن باید که مراقب باشه، لحظه به لحظه باید که دقت کنه و آنچه را که داره رو نیک نگه داره تا سبب خیر و خوبی و سعادتش بشه. اون نکته رو که گاهی به اشاراتی بالاخره خدمتتون عرض کردم که لطائف یا اشارات توحیدی در قصه های قرآنی وجود داره، فقط یه اشاره خیلی کوتاه خدمتتون عرض میکنم. این که حضرت خضر علیه السلام و حضرت موسی علیه السلام یه سفری هم رو رفتن، 3 تا اتفاق افتاده. بیشتر از این که نیست که تو این سه تا یه کاری انجام داده کاملا خوب، منطقه مقدمات بعد فراوانی داشت، خوبیش برای حضرت خضر و حضرت موسی که البته نمیتونست تحمل کنه و این کار خیر رو انجام بده، برای حضرت خضر جنبه خیریتش خیلی زیاده، ولی برای خلق خدا چی؟ خیلی بد بود. یه دیواری در حال خراب شدن هست، حضرت خضر داره درست میکنه، دیوار درست کردن، خدمت کردن به خلق خدا خیلی خوبه، ولی خلق خدا چی جور استفاده میکنن؟ و همونیشون اعتراضی رو که حضرت موسی علیه السلام داشته بر حسب ظاهر شریعت حرف درستی است، اعتراض درستی است که اینها به اهل این شهر و دیار گفتن که ما مسافریم، نون نداریم، نون بهمون میدین، پولی بدین، گرونتر حساب کنین، هر جور که دلتون میخواد حساب کنین. گفتن نه، ما به غریبه ها چیزی نمیدیم، این غریبه ها رو اگر بهشون بدیم فردا دور میزنن میان، امروز پولی میخرن فردا مجانی میخرن، پس فردا چیزی دستی هم میگیرن. برای اینکه اصلا پای جماعت غریبه رو از اینجا قطعشون کنیم، هیچی نمیتوشیم بهشون، کار خوبه. خب حالا کاری که حضرت خضر انجام داد، حضرت خضر این دیوار رو درست کرد، حالا مردم وقتی دیدن این که دیوار رو درست کردن، اینا بدون اجر و مزد دارن دیوار رو درست میکنن، جبران کردن؟ نه، یه بعدی دوم باز برای این خلق وجود حضرت خضر و حضرت موسی در این ولایت خیر است، برکت است، نعمت است، مالی سرور است، هم سرور ظاهری هم سرور باطنی. اما خلق خدا دچار سرور شدن؟ نه، یه نفر دچار سرور شده، هم حضرت خضر، حتی حضرت موسی هم دچار سرور نشده، مایه سرورش نبوده، به خاطر اینکه اولا اعتراض کرده، کم صبری کرده. معلوم میشه که بر برخی از نعمت‌های خدا نمیتوان صبر کرد، تنها بر بلا نیست، بر گرفتاری ها نیست، بر نعمت هم نمیتوان صبر کرد. این قدم اول. قدم دوم اینه که همین کم صبری و همین ظهور این نعمت الهی و همین خیر و خوشی و سرور برای حضرت خضر سبب شده است که حضرت موسی اخراج شد. بار سومه دیگه، میبینیم که نعمت با این عظمت، با این خوبی، نعمت خضر، نعمت ولایت، نعمت باطن شریعت، فقط به یک نفر خوب است، نه برای دیگران. این از سومیش. بیام دومیش رو. دومی چی کار کرده؟ حضرت خضر اومده یک بچه رو تو کوچه دیده، گفتین بگیر میخوام سرشو ببریم، میخوام بکشیمش. اینم لطائف بسیار زیادی داره، حداقل اشارات قابل فهم بسیار زیادی داره، که این که از میان سه تا کار یکیش اینه که اگر میخواهید نعمت ایمان یک خانواده را حفظ کنید، باید این فرزند را از او بستانید بعد از اینکه خدا بهش داده. این معناش اینه که جمع بسیاری از خلق خدا از طریق نعمت‌ها، نعمت فرزند، نعمت مال، نعمت شهرت، نعمت توانایی، نعمت اعتبار، نعمت آبرو، نعمت درس خوندن و تحصیل کردن و عالم بودن و دانشمند بودن، اینها به نعمت الهی منتهی می‌شوند. یکی باید بیاید اینها را ازشون بگیرد، اینا همه حجاب می‌شوند. این که سه تا اتفاق افتاده تو این سه تا، اون آخری که خدمتتون عرض کردم که حالا سومیش بود خدمتتون گفتم، در حالی که در توحید اون خیر محضه، تازه خیر محضه که هست، ببین چند نفر از این خیر محض برخوردار شدند، از اشارات همون چند آیه هم معلوم میشه که این خیر محضه، هیچ گونه جنبه شریعتی در آن نیست. بریم این کیا استفاده کردن، کیا خوشحال شدن، کیا خوش گذروندن؟ یک نفر. این دومی هم جنبه خیر داره هم جنبه شر داره، دو سویی است، دو جنبه است. خب خیرش به کی رسیده، شرش به کی رسیده؟ خب اینا رو دیگه باید در جای دیگه معین کرد که آیا خیر، ظاهر آیات اینه که خیرش به پدر و مادر رسیده، ولی اینکه این پدر و مادر اونا که نمیدونن برای چی بچهشون کشته شده، که روزها ماها گریه خواهند کرد، عزادار خواهند بود، لباس مشکی خواهند پوشید. حالا اگر مثلا مثل این عصر زمان باشه، عکسشو میگیرن، قاب میکنن، درش بر دیوار میگذارن، تا ماها و سالهای دیگر هر موقع نگاه میکنن عیششون منقض میشه، خوشیشون از بین میره، لبخند بر لبشون میخشکه. خب برای اونا که اگر خیره، قراره که خیریتش یه جای دیگری آشکار بشه، دنیا برای اونها این نعمت است. خب برای خود بچه چی؟ این بچه قرار داره اینه که اگر در این عالم بماند به کفر گراید، سبب کفر پدر و مادر هم بشود. خب این استعداد و قابلیت رو دارد یا ندارد؟ یعنی همین که من کسانی که استعداد و قابلیت کفر در این عالم داشتن، زودتر هنوز به مرتبه و مرحله تکلیف نرسیدن، برشون داشتیم، آیا معناش اینه که اینا دیگه به کفر نمیرسن، گرایش به کفر نخواهند داشت، در عوالم دیگر به گونه دیگری خواهد بود؟ حداقل چندان روشن نیست، یعنی به طور قطع نمیتوان گفت. از طرفی ظواهر برخی از روایات اینه که کسانی که در این عالم در طفولیت از دنیا میروند، اینها رو در اختیار انبیا قرار میدن، مخصوصا در اختیار حضرت ابراهیم علیه السلام. آن حضرت تربیتشون میکنه. میدونین که تربیت حضرت ابراهیم هم تربیت توحیدی است. بنابراین اگر کسی دوام بیاره، حالا تو اون عالم هم که دیگه جای فرار کردن نداره که یه جوری مکتب رو رها کنیم، در جلسه شرکت نکنیم، نه، اونجا دیگه هر کسی تحویل حضرت ابراهیم دادن، تو دست حضرت ابراهیم میمونه، در حوزش، در کلاسش باقی میمونه، هر موقع پخته شد و کامل شد حضرت ابراهیم رهاش میکنه که برو دنبال کارت. جلوتر دیگه کسی نمیتونه که تعطیل کنه یا کمتر بیاد یا تکالیفش انجام نده، نه، این دیگه در اختیار اون پرچمدار توحید هست. ظاهرش اینه که این کسانی که در اختیار حضرت ابراهیم قرار میدن، اینا نه تنها تربیت میشن، تربیت ابراهیمی توحیدی میشن، بلکه جزء موحدین کامل هم میشن، از این جهت خیره. اما از جهت دیگر کسانی که اگر در این عالم زندگی کنند به کفر گرایش پیدا می کنند، به بدی، زشتی، شرور گرایش پیدا می کنند یا تجسم و تمثل پیدا می کنند، اینا مقتضای آن چیزیست که در علم خدای متعال هست، مقتضای عین ثابتشون هست، مقتضای مرتبه علمیشون هست. اگر این گونه باشه، این دو گونه، یعنی دو پهلوس، ممکنه که واقعا اینا اقتضای کفر داشته باشن، هر جا که برون کافر باشن، احتمال داره که این اقتضای کفرشون مشروط بقاء در جهان طبیعت باشن. بنابراین یک حرف قطعی و نهایی رو بر حسب آنچرا که در این ظواهر و در برخی از این نصوص هست نمیتوان ارائه کرد. اگر کسی حرف قطعی بده، باید از یک مبدع دیگری، از یک منبع دیگری اون حرف رو انتخاب کنه و بگه، و الا بر حسب این ظواهر بین راحتی نمیتوان قطعا حکم کرد. خب اون برای پدر و مادر که با یک عمری عشق بریزن، این هم که برای فرزند که خیلی روشن نیست. خب تو مجموعه سه تا کار که انجام دادی، یکیش اینه که این فرزند که نعمت خداست سبب نعمت است، یکیش. اون قبلی چی؟ یکش تالا به عنوان سوم خدمتتون عرض می‌کنم، کشتی سالم داشتن خوب یا بده، این نعمت خداست. ماشین سالم داشتن خوب یا بده، این نعمت خداست. خونه خوب و سالم داشتن خوب یا نه، این نعمت خداست. این نعمت‌های خدا میشه که به طور قطعی و ضروری و حتمی مایه سرور و خوشی و بهجت و ابتهاج باشد؟ نه، میتونه نباشه. لازم باشه باید یکی همانند به حضرت خضر پیدا بشود، این ماشین رو یه خطی روش بکشه، این کشتی رو سوراخش کنه، این ماشین رو بزنه به تیر برق تا یه جایش ایرادی پیدا کرده باشه، یه اتفاقی باید بیفته. خب حالا همچین چیزی وجود داره؟ عالمی رو که ما داریم زندگی میکنیم، ما هممون اهل شریعتیم، یعنی تابع شریعتیم، احکامی که داریم احکام شریعت است، سوالاتی رو که میپرسیم سوال شریعت است، سمانند اونها. بنابراین نه کسی حاضر است که ماشین رو که تازه خریده، هنوز بر حسب عرف مردم که هنوز چیزی نکشته، خون نکرده براش، بیاد بگه که شما اینو خودتون میدونین که میخواین به در بزنین بدی و هر کد به نظرتون درسته این کار رو انجام بدین، و میگه خیلی خوبه در اینجوره سوارش حسابی بزنه به یک صخره بزرگی، بزنه به کوه، بندازه توی چاله ای. میگه خب حالا برو برش دیگه درست شد، دیگه احتیاج به گوسفند کشتن و مرغ کشتن این چیزا نداره، این دیگه وقتشه. برخی از خلق الله برای اینکه از این نجات پیدا کنن، میگن یه گوسفند میکشیم، گوشتش هم خودمونم میخوریم، کباب هم میکنیم، به چهار تا دوستم میدیم، اونم مدیون میشن، اونم متقابلا یه جایی یه سیور میدارن، جای ظرفو میارن، در این حال ماشینم نو سوار میشیم، نه با این لازمه که ماشین تو چاله انداختش. این قصه توحیدی است دیگه، حکم شرعی که نیست، حکم شرعی که کی جرأت داره که وقتی که از کنار ماشین کسی میره هم یه لگد بزنه تا داد ماشینش در بیاد، چه رسه به اینکه خط میفته. اما آنچه که در این عالم رخ میده، اگرچه ما مکلف به شریعتی، ولی همه رخدادهای طبیعت بر حسب ظاهر شریعت نیست، مربوط باطن شریعت هم هست. این که مغز توحید را، عالی ترین نکته توحیدی رو که در قصه حضرت خضر، ترکیب ظاهر و باطن شریعت و غلبه باطن بر ظاهر است، وقتی حضرت موسی به عنوان پیامبر ظاهر شریعت خدا بهش امر میفرماید که یه بنده ما یه جایی داریم که خوبه که ببینی چند چیزی یاد بگیری ازش، گفت چشم. اونم یه همسفر وردش رفیه بیر حضرت موسی کلیم خداست، پیامبر خداست، صاحب وحی، صاحب عظمت، صاحب تشریع، اما در این حال باید به چیز یاد بگیره. چرا؟ به خاطر اینکه حوزه فعل و درک و استنباط و یافته و مشاهده پیامبران مربوط به ظاهر شریعت، ظاهر شریعت است. ظاهر شریعت نسبت به باطن شریعت همانند پوسته است نسبت به مغز چیزی. خب بسته اینه که این پوسته، پوسته چی باشه. یه وقتی سیب زمینی رو در نظر میگیریم، این پوسته سیب زمینی و خود سیب زمینی چه نسبتی با هم دیگه دارن؟ یه وقتی یه پیاز رو در نظر میگیریم، نسبت این پوسته و پیاز چه نسبتی است؟ یک صدومه هست؟ نه، پوسته پیاز رو نگاه کنی هیچ وزنی نداره یا وزنش بسیار کمه. اگر بخوایم پوسته پیاز رو وزن کنیم با این ترازوهایی که طلا فروش‌ها طلا وزن می‌کنن باید وزن کنیم، با وزن‌های دیگه که نمیشه. اما خود پیاز چی؟ اون خودش وزن داره. ظاهر شریعت نسبت باطن شریعت همینجوره. اگه کره زمین رو بگیم، پوسته کره زمین و اون محتوای کره زمین و اعماق کره زمین چه نسبتی؟ این چند درصدن؟ یک صدوم میشن؟ یک هزارم میشن؟ و همینطور ظاهر عالم که این بطلان است، این حلاکت است، حوزه شریعت است. باطن عالم که این هستی است، این حقیقت است، این واقعیت است، باطن شریعت هست. خب حالا یه قصه ما فقط داریم در قرآن که ظاهر و باطن رو با همدیگه یه جور مواجه کردن، گفتن یه همدیگه رو ببینین، دیالوگ داشته باشین، گفتمان داشته باشید، با همدیگه بحث کنید، ببین کدامتون برنده میشید. اول این که پیامبر ظاهر شریعت باید در حضور پیامبر باطن شریعت دوزانو بشینه، بالعکسش این گونه نیست. پیامبر ظاهر شریعت نسبت پیامبر باطن شریعت شاگرد است، مرید است، راغب است، محب است، نه محبوب، نه مراد، نه مقصد، نه منتها، نه مرجع، هیچ کدام از اینها نیست. پیامبر باطن شریعت اینجوره. پیامبر ظاهر شریعت وقتی میخواد که روزی ساعتی در حضور پیامبر باطن شریعت حضور داشته باشه باید اجازه بگیره. اجازه میدی که من بیام اینجا 10 دقیقه بشینم یا نه؟ اجازه میدین چند روز خدمتتون باشم یا نه؟ چند روز همراهتون باشم؟ این خیلی چند روز همراه بودن معنیش این نیست که من چند روز اومدم از کنار شما استفاده کنم، که آیا چند روز ما رو به نوکری قبول میکنی؟ عنوانش خیلی مهم نیست که عنوان چی باشه. بگیم به شاگردی قبول میکنی، شاگردی اون اصل، شاگردی این اصل نیست که شاگردی و معلم این اصل تفاوت پیدا کرده. تفاوتش هم طبیعیه، به خاطر اینکه معلم که وقتی که میاد تدریس کنه جلوتر حقوقشو گرفته، 10 دقیقه هم مجانی کار نمیکنه، 1 دقیقه هم مجانی کار نمیکنه. بله البته میتونه کیفیت کارشو خوب کنه، کم کنه، ضعیف باشه، کامل باشه، ولی پیشاپیش با این فردی قرارداد بسته. بنابراین مثل گذشته نیست که وقتی که یک دانشجوی طلبه ای شاگردی مریدی وقتی که میره نزد استادش در واقع تحمیل شده بر استادش. استادی چی نداره؟ نه از این میگه نه از هیچ کس دیگری. اون میخواد از کنارش استفاده کنه. حالا که میخواد از کنارش استفاده کنه، این در حکم پاده و این استاد حساب میشه. مثل همین حالا که مثلا برخی از رشته ها، حالا رشته های دانشگاهی نه، رشته های غیر دانشگاهی، در دانشگاه هم برخی از رشته ها همینجور هست، تو پزشکی ها کم و بیش همینجور. حالا به اونا هم که نگیم، تو رشته های فنی غیر دانشگاهی نگاه کنیم، یه نفر میگه که بچه ما رو به شاگردی قبول ندیم. شاگردی یعنی چی؟ یعنی میاد اونجا چای برات درست کنه، چای میخوره، تو مدتی رو قرار میز رو تمیز کنه، صندلی رو تمیز کنه، گردگیری کنه، آچار بیاره، پیچگوشتی بیاره، خونه رو جارو بزنه، چای درست کنه، سفره پهن کنه، سفره جمع کنه. اگر بهش بگن چیکار میکنی، میگه شاگردم دیگه. واقعا هم شاگرده. یه مدت اینجوری میگذرونه، یه مدت دیگه، یه مدت، اما در تمام این مدت را در حکم مستخدم استادش هست، مستخدم صاحب کارش هست. در گذشته همه رشته های علمی همین گونه بود. وقتی که ابن سینا شاگرد داره، نصف شبه به شاگردش میگه که پاشو یه لیوان آب بیار بخوریم، او هم نمیتونه میگه که آخه اگر خوابیدن، حالا هوا هم زارن خیلی سرد بوده، اگر خوابیدن خوبه، خب من هم میخوام بخوابم. روز تو نشستی قلم ورداشتی، یه قلمی که همش آیا 20 گرم بود یا نه، یه کاغذ یه ورداشتی 10 گرم، تو ورداشتی اینو خط خطی کردی، من دویدم، من کار کردم، من عرق ریختم، حالا هم شب میخوام یه چون بخوابیم، میگی که پاشو آب بیار، سرما رو من بخورم، بیخوابی رو من تحمل کنم، آب رو تو بخوری. گفت استادم دیگه. اونم حضرت موسی وقتی که رفته اینجور نیست که جلوتر دستمزدش رو حساب کرده باشن، جلوتر حق قراردادش و حق تدریسش و حق تعلیمش رو پرداخته باشن، او بره دستشو بذاره به جیبش، خب حالا چند تا کلمه ما بده، اگر یک کمی هم دیر شد بگه که خب شما حقوق میگیرین، حقوقتون رو چیکار کردین؟ این که حرام شد که، شما وظیفته که این اطلاعات رو من بدین. نه، باید بره التماس کنه خودش هم جور کنه. اجازه میدی؟ حضرت فرمود که حالا اجازه که آره، ولی تو نمیتونی امر امام باشی. که این خیلی نکات لطیف داره. حضرت موسی تا به تحمل همراهی با کسی که اهل باطن شریعت ندارد. بعد ما میخوایم چه کار کنیم؟ ما میخوایم نه تنها همراه اهل باطن حرکت کنیم، بلکه میخوایم که به اهل باطن امر هم کنیم، نهی هم کنیم، دستورم بدیم، فرمون روا میخوایم باشیم. این بچه های لوسی رو که تو خونه همون زندگی میکنن که نسبت پدر مادرشون هر چی بهش بگی او حرف خودشو میزنه، سلطان است. من چه سلطانی؟ ما هم نسبت به کسانی که اهل باطن هستن، نسبت به انبیا، نسبت به اولیا، نسبت به کسانی که از این حوزه و از این چشم سهمی داشتن، ولی سهم اندکی داشته باشن، ما میخوام همینجور باشیم. این بچه های لوس میخوام نسبت به پدر مادرمون باشیم. نتیجه چه خواهد شد؟ نتیجه میشه که نعمت‌های الهی، حتی نعمت هدایت و ولایت، حتی نعمت خاص تبدیل به نعمت میشود. امکان این که تبدیل به نعمت بشود به جای این که سبب خوشی بشود، ناخوشی و عذاب علیم رو در پی داشته باشد هست. پس ملازم بفرمایید که این چند تا کاری که انجام دادن ظاهرش اینه که آدم ماشینش نو باشه این نعمت هست، ولی حضرت خضر میفرمایید اینو بزن به دیوار، چشمشو قر کن، چراغشو بشکن، بغلشو سوراخ کن، خط بنداز، چون اون نعمت نبود، اون نقمت بود. فرزند برای پدر و مادر نعمت است، ولی در این حال حضرت خضر میفرمایید که این بچه رو باید بکشیمش، باید به قتل برسه. یعنی فرزند علارغم این که به ظاهر نعمت هست، ولی در واقع نعمت نیست، باید برش داشت. برداشتن به این معنا نه که حالا گوش رو بتابونیم، تنبیهش کنیم، داد بزنیم به سرش. البته ما چون اهل ظاهر شریعت هستیم، خب همین اندازه هم باید احتیاط کنیم، زیاد روی نکنیم که پس کردنیش بزنیم. و هم بچه ها کمویش دیگه فهمیدن خلق و خوی پدر مادر را، رگ خواب پدر مادر دست فرزندان هست. هر البته بچه ها هرچه خنگ باشن بعد از 5 سال میفهمن، بعد از 10 سال میفهمن که نقطه ضعفش کجاست. همچی که بچه غذاشو نخوره انگار آسمان رو سر ما افتاده. چند نفر شدن که اگه غذاشون نخورده باشن از گرسنگی مرده باشن؟ هیچ نفر. چند تا بچه مگه ما در اصل خودمون که غذامون نمیخوردیم میگفتن خب نمیخوری چی، بگذار موقع دلت خواست بخور، در میکردیم. اما اینجور نبود که دیگه همه در و همسایه بریزن به هم دیگه قصه ناله قضا نخورد. اون نخورد که نخورد، درک که نخورد، دیروز که خورده بودی چیکار کرده بودی که امروز نخورده؟ گرسنش میشه خودش میخوره. همچی که بچه میگه که من رفتم دیگه، دیگه بر نمیگردم، رفتم دیگه، نمیدونم چنین و چنان میکنم، یه مرتبه همه وجودمون، نه فقط دلمون، همه وجودمون هر میریزه رو زمینه. این اگه بره چی میشه؟ این همه که رفتن چه اتفاقی افتاده؟ این همه رفتن هیچ طوری نشده؟ دو تای دیگه هم روش، 20 تای دیگه هم روش، تو این جهان طبیعت پر است از کسانی رفتند و برنگشتند. دو تا کمتر و زیادترش که منتها ما که این توانایی رو نداریم. بنابراین بچه ها میدونن که ما خیلی چیزا رو تاب تحملش رو نداریم، بنابراین کافیست که اخماشو بکشه تو هم. ما خیال میکنیم عذاب الهی نازل شده، سر سفره که میشینه لباش آویزون باشه. اینا رو یاد گرفتن ها، اونا هم یاد گرفتن، ما هم اینقدر استقامت نداریم که بگیم خب حالا بگذار دیگه دو روز اخمشم تو هم باشه، سه روزم گره خورده باشه ابرو، چهار روزم لباش آویزون باشه، پشت نافش افتاده باشه، آخرش چی میشه؟ منتها چون اونا مقاومتشون بیشتره یا اونا مجبورند، چاره ای ندارن جز اینکه برای اینکه نظرات خودشون رو تحمیل کنن یه مقدار دارن تجربه میکنن، ولی ما این تابع این تحمل این امور رو نداریم. بنابراین اینایی که قراره که نعمت برای ما باشه تبدیل به نعمت میشه. و قص علیه باب فعلنه و تفعلنه، بقیه نعمت ها هم همین گونه هستن. نعمت حضرت خضر صلوات الله و سلام علیه این نعمت است، اما در این حال نعمت شد. یه جمله رو خدمتتون عرض کنم. بدون اینکه برای حضرت موسی علیه السلام در آیات قرآن دو بار یه قصه نقل شده، یک بار نقلش اینه که حضرت موسی به میقات خدای متعال رفت، اونجا عرض کرد که رب ارنی انظر الیک، خدام فرمود که لن ترانی نمیتونی منو ببینی، او گفت ببینم. یک بار دیگه همین قصه رو چند آیه بعد دوباره تکرار میکنه که میگه که حضرت موسی تعدادی از قوم خودش اختیار کرد، انتخاب کرد، گزینش کرد، 70 نفر رو، 70 نفر از آدم حسابی رو انتخاب کرد، بعدم رفتن برن دیدن خدا، ملاقات خدا، به میقات رفتن. بین راه هم دید که اینا خیلی یواش یواش دارن میان، صبر و تحملشون خیلیه. او گفت که این مسیر رو نگاه کنین، همینجوری که من دارم میام شما مستقیم بیاید، من رفتم جلو. خب بعد از این که اینا همه این 70 نفر به اضافه حضرت موسی رفتن ملاقات خدا، اون دفعه اول خدا بهش فرمود که به کوه نگاه کن، دچار سرده شد، دچار بیهوشی شد، دچار نوعی مرگ شد. اون مرگی که در اونجا کسی دچار میشه از این مرگهای عرفی و طبیعی قوی تره. سعده قیامت رو که سوره اسرافیل دوید میشه رو در روایات بخونید، عمیق‌تر است از این مرگی که ما میشناسیم. اونجا دچار سقوط شد. دفعه دوم هم تواضع کردن، ما میخوایم خدا رو ببینیم، خدا هم تنبیهشون کرد. بعد حضرت موسی در اون دفعه اول استغفار کرد، از طریق دفعه دوم میگه خدایا، یعنی به خاطر این کار آدمای سفیه و نادان ما رو میخوای تنبیهمون کنی؟ این غیر از اون قبلی است. اگر چی طلب رؤیت خدا چون برای اهل تفسیر، اهل ظاهر، اهل توضیح و توجیه برایشون قابل فهم نیست که یک پیامبر الهی یک امر محال رو طلب کنه، بنابراین گفتن نه، هر دو قصه یکیست. دو جور بیان شده، یه جور مختصر بوده، یه جور مفصل بوده، ولی حق مطلب اینه که آنگونه که دیگران و اهلش فهمیدن، دو تا تقاضاست، یک تقاضا ویژه حضرت موسی، یک تقاضا ویژه قومش. تقاضا قوم بی ربط بود، به خاطر اینکه هیچ قابلیت و استعداد و استحقاق نداشتن. اگر اینها رو به تعبیر ولایت ما میگن اگه جون تو جونش کنی، یعنی این جون که داره یه جون دیگه رو اضافه کن بهش، این خدا ببین نیست، یعنی خودش هم که میبینه خیلی کفر، همین اسب قاتل هم که میبینه خیلی کار کرده، تا 40 سال بین که خدا رو ببینه امکان نداره. یعنی که اون سابق ولی که از علما خیلی لطیف و جوک می ساختن، میگن که یه وقتی دیدن یه نفر داره با این آنتن تلویزیون ور میره، آنتن رادیو یا تلویزیون ور میره، بهش گفت داری چی کار میکنی؟ گفت که میخوام عراق بگیرم. گفت صیاد با اون همه لشکرش نتونست عراق بگیره، تو میخوای با این عراق بگیری؟ برخی از آدم ها توانایی مشاهده همین اتفاقات روزمره رو هم ندارن، تا چه رسد که رؤیت خدا رو طلب کرده باشن. خیلی بی خود طلب کردن. اما حضرت موسی چی؟ حضرت موسی اگر به جای این چند سبایی که خدمت حضرت خضر بود، چند ماه بود، چند سال بود، احتیاج به طلب و طلب رؤیت نداشت، لازم نبود تقاضا کنه، بهش میگفتن چرا ما را نگاه نمی کنی؟ برفرض این که تقاضا میکرد، تقاضای رؤیتش قطعی بود، ولی توانای همراهی با حضرت خضر رو نداره. پس از این قصه بسیار کوتاه و مختصر نگاه کنید، اول این اموال و این کشتی قشنگ و زیبا و سالم این نعمت نیست، این نقمت هست، باید سوراخ بشه. دوم این فرزندی که همه چشم و چراغ بسیاری هست، این نعمت نیست، این نقمت هست، باید از میان برداشته شود. وقتی برداشتن هم اینجوری نیست که مثلا بچه بعد از این که یه جمله تو پرانتز خدمتتون عرض می‌کنم که اگر کسی اهل نکته و دریافت اشارات برای آیات و روایات قرآن باشه، این آیه از اون آیاتی است که سفارش می‌کند به کنترل جمعیت، اونم چند اندازه کنترل جمعیت، آن اندازه که آدم هیچ بچه نداشته باشه، نه دو تا که حالا میگن دو تا بس، دو تا کافیه. نه معنیش اینه که بچه به دنیا بیاد بعد به یه نفر بگیم به نظر شما این چجوریه، بعد اونه نه خوب نیست، بی خیلی خوب، حالا بریم بکشیمش. نه، این مراتب دیگر رو هم شامل میشه. یعنی این که حداقل استنباطهای لطیف میتوان از این آیه داشت که از میان برداشتن یک نسل، اون چرا که در قوم حضرت نوح رخ داده، اینجور نبود که اونا علاوه بر این که مثلا یه سر و گوش داشتن، دو تا شاخ هم داشتن، که نه، قوم حضرت نوح مثل همین ما بودن، حالا یه کمی کمتر و بیشتر. قوم حضرت هود نسل براندازی درست یا نه؟ هلاکت یک نسل درست یا نه؟ نمونه هاش رو نگاه کنی، اون نمونه ظاهر شریعتش، اینم نمونه باطن شریعتش، اون مربوط به اهل ظاهر، مربوط به پیامبران اهل شریعت، اینم مربوط به پیامبران اهل باطن شریعت. در هر دو مورد این فرزند این خانواده رو، این یک نسل برای این خانواده برش داشته، اونم که پیداست که مخصوصا حضرت نو که فرمود که خدایا اینا رو بکششون، اینا رو برشون دار، به خاطر اینکه اینا بچه های آیندهشون بدتر از خودشون هستند. اگر بچه‌ای داشته باشن مثل خودشون، خب چنین بچه‌ای نعمت یا نقمت؟ البته ما برای اینکه دل خودمون خوش باشه میگیم که البته اینا بچه‌های کفار بودند، اینا بچه‌های منافقین بودند، اینا بچه‌های مستکبرین بودند. هیچم فکر نمی‌کنیم که همه اینا که اینجوریه، اون بدبخت بیچاره‌ای که دست چپ و راست نمی‌فهمه، این کفر ایمان سرش نمیشه که این بزرگترها گفتنش اینوری برو، اینم داره اینوری میره، رئیس قوم و رئیس قبیله بهش گفته که بشین، اونم نشسته، اگه بهش گفت پاشو پا میشه. اینا جزو مستضعفینن، جزو کسانی هستن که توانایی فهم ندارن، توانایی درک ایمان ندارن تا اینکه ایمان بیارن. به هر حال همه حرفم در این جلسه این بود که آنچه که به ظاهر نعمت است، چه از نعمتهای عرفی و جایگزین پذیر و آنچه که از نعمتهای خاص و جایگزین ناپذیر، اینا امکان تبدیلشون به نقمت هست، به جای اینکه سبب سرور باشه سبب غم اندوه باشه. در چه صورتی چنین وضعیتی رو پیدا میکنه؟ در صورتی که شکر نعمت انجام نشود. باز هم شکر زبانی، هم شکر مربوط جواره، جوانه، مربوط به عمل، مربوط به رفتار، همه اینها اگر شکرش بشود، قدردانی از نعمت بشود، آنگونه که لازم است آن رو تعظیم و تکریم و اعزاز بداریم، آنگونه که لازم است در جای خودش قرار بدیم، در جای خودش مصرف کنیم، میشه نعمت. در غیر این صورت نه. یه روایت بخونم براتون. انا ابی عبدالله علیه السلام از امام صادق صلوات الله و سلام علیه نقل شده است که فرمود ان الله عز و جل انعم علی قوم فلم یشکروا، خداوند نعمت به قومی داد، بعدم نمی فرماید که این نعمت خاص بود یا آن مطلق است، همه رو شامل می شود، نعمت داد اما شکرش رو به جا نیاورده، نه اینکه نگفتن الحمدلله. اون یه الحمدلله گفتن که اگرچه یک کلمه، یک اشاره، یک خاطرم اثر داره، ولی این تأثیرایی که نعمت تبدیل به نقمت شد به خاطر اینکه لب ما نجنبیده است، بیشتر از ایناست. شکر همه جانبه. چون شکر انجام ندادن فسارت علیهم و بالن، این عذاب شد براشون، گرفتاری شد، غم و غصه شد. بالعکسش و ابتلا قوما بالمصائب، جمعی به سختی ها، گرفتاری ها، مصیبت ها، بلاها، نداری ها و مانند اونها گرفتار شدند، اما فصبروا، صبر کردند، اعتراض نکردند، شکوه نکردند، دعوا نکردند و مزاحمتی برای دیگری درست نکردن. در این گونه فسارت علیهم نعمتان، تبدیل به نعمت شد. این عالم این قابلیت رو دارد که نعمتها تبدیل به نقمت شود، نقمتها تبدیل به نعمت شود. روایت دوم رو هم از امام صادق صلوات الله و سلام علیه بشنوید. فرمود کم مغرور به ما قد انعم الله علیه، چه بسا جمعی، وقتی کم که میاد یعنی جمع کثیری، چه بسیار افرادی که به خاطر نعمتهایی که خدا بهشون داده دچار غرور شدن، خودشون رو گم کردن، یادشون رفت که کی هستن، کی بودن، همچی که لباسشون نونوار شد، همچی که کفششون درست شد، همچی که کلاهشون درست شد، همچی که تونستن به خودشون برسن، فکر کردن عوض شد. نه، عوض نشده که. کسی که اولش نطفه است، و این تعبیرهای روایی از امیر مؤمنان صلوات الله و سلام علیه واقعا جای تذکر و تنبه داره. اولش آبی گندیده، وسطاشی حامل الاذره، اینا تعبیرهای خاص خودش رو داره، اون تا دیگه اصلا برخی چیزا رو نمیشه تعبیر خاص خودش رو هم گفت که یک ظرفی هستن یا کسی هستن که یک ظرفی، کیسه ای، دیگه نمیدونم چی بگیم، که نجاست رو هم رو خودشون دارن حمل میکنند، آخرش هم جیفند، آخرش هم مردارن، یه لاشند. اینه. حالا اگر نعمتهای الهی اومده ظاهر رو نونوار کرده بگونه که این اثر دیده نمیشه، این نجاست دیده نمیشه، این معنیش نیست که نجاست وجود نداره، نه نجاست هنوز وجود داره. باز همه مقصود همین نیست که حتما تو معده کسی نجاست هست، که نه، گاهی تو معده نجاست هست، گاهی تو فکر نجاست هست، گاهی تو دل نجاست هست، گاهی در مراتب مختلف وجود کسی نجاست هست. منتها چون نعمتهای الهی شامل حالش شده غرور پیدا میکنه، گم میکنه خودشو، خیال میکنه که حتما بر دیگران برتری داره، حتما امتیازی داره. از این که خدای متعال به ما نعمت داد حتما لیاقت داشتیم، اگه لیاقت داشتیم خب جلوتر از ما قارون بود، جلوتر نمرود بود، جلوتر شداد بود، جلوتر کی این همه بودن، اینا شایستگی داشتن؟ نه، اینا آزمایشه، اینا ابتلاءه. کم نیست، کم نیستن کسانی که ابتلاعات الهی تبدیل براشون تبدیل به بلا می شود. و کم من مستدرج به سطر الله علیه، کم نیستن کسانی که چون خدای متعال بدی هاشون، نقصی هاشون، کوتاهی هاشون، قصور هاشون، سستی هاشون، تنبلی هاشون رو پوشنده، اینا سوء استفاده کردن، سبب استدراجشون شد. خدا نعمت بهشون داده، خدا لطف بهشون کرده، ولی به جایی که این الطاف الهی رو بونی استفاده کنه، یه پله بالاتر برن، از این نعمت‌های الهی بعد استفاده کردن، استدراج پیدا کردن، وارونه دارن میرن. به جایی که این پله‌ها رو بگیرن بالا برن، به چه زحمتی دارن سرازیر میرن. و کم من مفتون به ثناء الناس، و کم نیستن کسانی که به خاطر تعریف و تمجیدی که خلق نسبت به اونها داره، اینها دچار فتنه میشن، آزموده میشن. کم نیستن که گول میخورن از این که بهشون گفتن که شما نمونه اید، شما چه خوبید، شما چه فکری، چه سری، چه دمی، عجب بالی، اینا رو تو گفتن، این خیال میکنه راستی راستی همینجوره. نه، این جای دیگر هم تا بال گفته شده، آنقدر درباره دیگران گفته شده که حالا به ما که رسیده دست هزارم و صد هزارمش هم اونورتر هست. پس حاصل سخن این که این جمله هم، این روایت هم بخونم دیگه تمام شد. باز روایت از امام صادق سلام الله علیه و سلام علیه که نعمت مایه استدراجه. یه نفر از حضرت سوال کرد، سماعت ابن مهران سوال کرد، از ان قول الله عز و جل سنستدرجهم من حیث لا یعلمون، ما برخیا رو اونجور که خودشون نمیفهمن سرازیری میبریمشون، به گونه ای سیر وارونه بهشون میگیم خودشون هم نمیفهمند. سوال کرد این معنیش چیه؟ حضرت فرمود قال هو العبد یذنب الذنب، گناه میکنه اما خدا چی کارش میکنه؟ فتجدد له النعمه معه، خدا یه نعمت دیگه بهش میده، این گناه میکنه اون یه نعمت بهش اضافه میکنه، آنقدر این گناه میکنه او هم خدا رو هم هی نعمت ها رو افزون 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 تا اینکه تلهیه تلک النعمه عن الاستغفار من ذلک الذنب، تا اینکه چون مشغول به نعمت جدید شده اصلا یادش میره که اون گناهان قبلی رو جبرانش کنه، استغفار کنه. نتیجه اینه که این نعمت‌های زیادی سبب میشه آدمی استغفار رو فراموش کنه، توبه رو فراموش کنه، سبب میشه که وارونه حرکت کنه، استدراج داشته باشه. خب اینم از این نکته، این جمله تمام شده حرفمون. آخرین جمله رو که البته جلسه اول خدمتتون عرض کردم، وقتی میگیم انعم به همه حرفایی که بار گفتیم، علینا من فضلک، یه جمله جلسه اول خدمتتون عرض کردم و همون رو تکرار میکنم و اون اینه که فضل در مقابل استحقاق تمام نعمت‌های الهی همه فضل خداست. یه دونه نخود اگر خدا ما میده این فضل خداست، و اگر کوه ابو قویس هم طلا باشه ما بده اینم فضل خداست. برای خدا هیچ تفاوت نداره، اگر چه برای ما تفاوت داشته باشه. ما استحقاق هیچ نعمتی را نداریم، ما طلب هیچ نعمتی را نداریم، هر چه رو تون دادن منت الهی و فضل الهی. پروردگارمون مقربان در راه قسمت میدیم، توفیق فهم معارف الهی به همه ما عنایت بفرما، همراهی و همپایی و تشبع و سنخیت به حبیبت و خاندان مطهر آن حضرت نصیب و روزی ما بفرما، عمر و جان و مال و زندگی و فکر و ظاهر و باطنمون رو چراگاه شیطان قرار نده، گذشتگان زبل حقوق والدینمون، هر کسی بر ما حقی دارد به لطف و عنایت خودت هم نشین و خاندان حبیبت قرار بده. به نبی و آله صلوات و تسلیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد.